چنین می گفت با مولا به صد اندوه و غم زهرا که یبن عم مرا با تو وداع آخر است امشب که یبن عم مرا با تو وداع آخر است امشب الا ای جان و جانانم تو و جان یتیمانم که بر طفلان بی مادر دلم در آذر است امشب به یک سو مجتبا در اشک و در یک سو حسین او نوای زینبینش بانگ مادر مادر است امشب عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به محضر همه بزرگوارانی که مهمان حسینیه مجازی ما در شب شهادت بی دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها هستند. ویژه برنامه رو دوستان ما در پژوهشکده اسلام تمدنی و پایگاه بسیج دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تدارک دیدند تا شبی دیگر رو با حسینیه مجازی در خدمت شما خوبان باشیم. امشب استفاده خواهیم کرد از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غفوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با موضوع سیره سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین در ادامه مسیر رنجنامه خوانی فاطمی رو داریم با صدای جناب آقای دکتر محمد باقستانی مدیر گروه محترم هنر و تمدن اسلامی و همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. امیدواریم این جلسه مجازی در شب شهادت بانوی دو عالم ذخیره قبر و قیامت همه ما باشه و فیض کامل رو از این جلسه ببریم. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر غفوری هستیم. جناب آقای غفوری اگر صدای بنده رو دارید انشالله استفاده خواهیم کرد از بیانات جناب عالی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. رسول مکرم اسلام و اهل بیت پاکش به ویژه به پیشگاه روح مطهر حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب برای اینکه من زودتر بتونم مطالب رو خدمت حضار محترم عرض بکنم سعی میکنم فشرده این نکاتی که مد نظرم هست خدمت اعزه ارائه بکنم. موضوعی که در نظر گرفتم برای امشب و برای شب شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها سیره سیاسی آن حضرت هست. خب لازم هست من قبل از هر چیزی ایام شهادت حضرت فاطمه رو خدمت همه شیعیان و ارادتمندان اهل بیت و خانم فاطمه زهرا تسلیت عرض بکنم و از همه بالاتر محضر قطب عالم امکان امام زمان تسلیت و تعزیت دارم. حضرت زهرا سلام الله علیها به افتضای آن که دختر پیغمبر بود، یعنی دختر رهبر اسلام، دختر بنیانگذار اسلام بود، لاجرم به فعالیت‌های سیاسی کشیده می‌شد. یعنی چه خود حضرت زهرا اراده می‌کرد یا اراده نمی‌کرد، سیاست و فعالیت‌های سیاسی در درون خانه پیغمبر وجود داشت. فلذا خانواده پیغمبر وارد ماجراهای سیاسی می شدن. حضرت زهرا هم که دختر پیغمبر هست ناگزیر فعالیت سیاسی داشتن. اگرچه در ادامه ما میبینیم که شخصیت خانم فاطمی زهرا یک شخصیت عمدتا سیاسی هست، یعنی فعالیت های سیاسی و اجتماعی آن حضرت بسیار نمایان هست و در سیره آن حضرت یا در زندگی آن حضرت خیلی برجسته هست و این نشون میده که خود حضرت زهرا یک فرد سیاسی فعال و کنشگر هست در جامعه. اینجور نبود که ناخواسته این حوادث برای حضرت پیش آمده باشه. خب ما اگر بخوایم رفتار سیاسی یا فعالیت های سیاسی حضرت زهرا رو به دو بخش تقسیم بکنیم یا در دو بره پیگیری بکنیم، یک بخش آن مربوط به دوران قبل از هجرت یا قبل از رحلت نبی مکرم هست، اینجوری باید تقسیم بکنیم. یک سری فعالیت هاش مال قبل از رحلت رسول خداست و یک بخشی از این فعالیت های سیاسی حضرت زهرا مربوط به پس از رحلت پدر گرامی است. خب بعد از اینکه پیغمبر به نبوت مبعوث شدن و از جانب خدا مأموریت گرفتن که تبلیغ دین الهی رو بکنن، این تبلیغ مشکلاتی رو برای پیغمبر پیش آورد، یعنی خود پیغمبر در مکه با مشکلات عدیده و فراوانی مواجه بود. این مشکل ناخواسته به خانه پیغمبر سرایت میکرد و خانواده پیغمبر، چه کل بنی هاشم رو بگیریم و چه به خصوص خانواده پیغمبر رو، یعنی به همسر و فرزندان رو در نظر بگیریم، این مشکلات کشیده میشد درون خانه پیغمبر. خب تا زمانی که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در قید حیات بود، به طور خب طبیعی پشتیبان اصلی پیغمبر خانم خدیجه کبرا بود. همسر پیغمبر پشتیبان هم مادی و هم معنوی پیغمبر بود و همه جانبه تلاش میکرد از رسول خدا حمایت بکنه و تا بتونه پیغمبر این رسالت خودش رو به نحو احسن انجام بده. اما زمانی که همسر پیغمبر یعنی حضرت خدیجه از دنیا رفت، خب پیغمبر در درون خانه خودش حامی بزرگ خودش رو از دست داد. حضرت خدیجه که تا اون زمان، تا زمانی که زنده بود، حامی، یار و یاور و پشتیبان پیغمبر بود، با رحلت خودش، با وفات خودش، یک خلأی در خانه پیغمبر به وجود اومد و پیغمبر در واقع درون خانه پشتیبان خودش رو، حامی خودش رو از دست داد. از این زمان هست که حضرت زهرا اون نقش خودش رو در درون خانه ایفا میکنه و جایگزین مادر میشه. از اینجا به بعد نقش حامی و نقش پشتیبان رو برای پیغمبر حضرت زهرا به عهده داره و هر مشکلی که پیغمبر بیرون از خانه داره و برمیگرده خونه، حتی خیلی از حوادثی که بیرون بود، ما گزارش های اندکی که از حضرت زهرا در بیرون داریم در مسجد های دیگه که اندک گزارشاتی وجود داره که حضرت زهرا به خاطر اطلاعی که از اقدامات قریش داشت و مخالفت ها یا توطئه هایی که داشت، اینها رو سعی میکرد به گونه‌ای به پیغمبر منتقل کنه و یه جوری به گونه‌ای در واقع اینها خنثی‌سازی بشه. اما درون خانه که پیغمبر تشریف می آورد، این حمایت معنوی از رسول خدا به عهده حضرت زهرا بود، یعنی حضرت زهرا اینجا غمخوار و یاور پدرش بود. این در واقع به قدری برجسته هست اقدامات حضرت زهرا، که هم بتونه اون غم پدر رو، مشکلات پدر رو، گرفتاری های پدر رو در درون خانه تسکین بده، آرامش به پیغمبر بده، و اون نقش حمایتی که لازم بود درون خانه ایفا بکنه این کار رو انجام میداد. و به خاطر همین هست که رسول خدا دختر خودش رو یا حضرت زهرا رو به لقب ام ابیه ها مفتخر ساخت و اون رو مادر خودش تلقی کرد. یعنی فرمود که انا فاطمه مادر من هست، یعنی که انا مثل مادر داره برای پیغمبر زحمت میکشه و اون مصیبت ها و اون گرفتاری ها رو برطرف میکنه یا سعی میکنه سنگ صبور پدرش در درون خانه باشه. بنابراین حضرت زهرا سهیم مشکلات پدرش در دوران مکه هست و خودش رو همیشه به عنوان مدافع اونجا نشون داده. خب بعد از این مشکلاتی که در مکه برای پیغمبر به وجود اومد و هجرت اجباری یا در واقع اون هجرتی که به امر خدا به مدینه انجام شد، این هجرت رو خب حضرت زهرا هم داره. بعد از این که پیغمبر هجرت کرد، به امیر مؤمنان علی علیه السلام دستور داد که بعد از این که امانتهای مردم رو بازگرداند، خانواده پیغمبر رو حضرت علی به مدینه همراه ببره. خب بعد از این، یعنی این هجرت هم به عنوان یک اقدام سیاسی یا فعالیت سیاسی در کارنامه حضرت زهرا بود داره. در مدینه اون چیزی که باز برای ما فکر میکنم قابل توجه هست، اون فرازها رو من عرض میکنم که بتونم خیلی تیتروار عرض بکنم، ازدواج حضرت زهرا هست با علی علیه السلام. خب حضرت علی به عنوان یکی از مسلمانان فعال مدینه داره نقش آفرینی میکنه، چون همه مسلمان ها به یک اندازه نبودن، فعالیتشون، اقدامهاشون، تلاشهاشون. حضرت علی های موفقیت و پیروزی اسلام خیلی تلاش میکرد، همیشه جان خودش رو کف دست گرفته بود برای پیروزی اسلام، برای موفقیت پیغمبر و اینکه بتونه اسلام رو مستقر بکنه. و یکی از رزمندگان سلحشور بود، هم خودش فعال بود، هم رزمنده سلحشوری بود که همیشه در جنگ ها حضور داشت، یعنی همیشه همراه پیغمبر در غزوات حضور داشت. هر غزوه‌ای که پیغمبر در اون غزوه حضور داشت، در اون نبرد، امیر مؤمنان در رکاب پیغمبر حضور داشت. خیلی از سریه هایی هم که خود امیر مؤمنان میرفت به عنوان فرمانده جنگ اونجا حضور داشت و نقش فعال امیر مؤمنان در این جنگ ها و غزوات، خب به عنوان یک فرد سلحشور و جنگاور که همیشه میتونست جانش در خطر باشه، اینها باز دوباره همینها منتقل میشه به خانه امیر مؤمنان. یعنی باز فاطمه زهرا به عنوان یک فعال سیاسی که میتونه اینجا درگیر با اقدامات شوهرش هم باشه. از یک طرف حضرت فاطمه نگران جان پدر هست، نگران این اسلام نوپا هست، از یک طرف باز همسرش هم در رکاب پیغمبر داره تلاش میکنه، کوشش میکنه و جانش هر لحظه در خطر هست. اینها باز دوباره اقداماتی است که باز میتونه به عنوان یک نقش برای فاطمه زهرا در نظر گرفته بشه. علاوه بر همه اینها، حضرت زهرا در برخی غزوه ها هم حضور داره. ما میدونیم که آن حضرت در جنگ احد حضور داشت و همراه برخی از زنان مدینه در احد حضور داشتند و زمانی که پیغمبر مجروح شده بود، خب امیر مؤمنان آب می‌ریختن و فاطمه زهرا بود که زخم‌های پیغمبر رو می‌شستن. حضرت حمزه سلام الله علیه که به شهادت رسید، خانم فاطمه زهرا هست که به همراه عمه پدرشون که صفیه مادر زبیر باشه اونجا حضور پیدا میکنه، سر جنازه حمزه گریه میکنن، عزاداری میکنن. خب این نشون میده که حضرت زهرا خانه نشین نیست، حتی اگر بتونه در نبردی در جنگی اونجا شرکت میکنه. اینها سرفصل برخی از اقدامات سیاسی حضرت زهرا تا پیش از رحلت نبی مکرم اسلام هست. اما مهمترین فصل سیره سیاسی یا رفتار سیاسی حضرت زهرا از زمان رحلت پدر بزرگوارشون رسول خدا شکل میگیره. از اینجا به بعد هست که در واقع خیلی برجسته میشه نقش خانم فاطمه در جامعه اسلامی. بعد از رحلت پیغمبر، کسانی که تشنگان قدرت بودند و از قبل برای چنین روزی برنامه ریزی کرده بودند و تلاش می‌کردند که بتوانند این قدرت رو بعد از پیغمبر به دست بگیرن، الان وارد صحنه شده بودند. من همینجا یک مقدمه ای عرض بکنم که اینهایی که بعد از پیغمبر اومدن و خلافت رو به دست گرفتن افراد کوچکی نبودن. ما باید واقعیت ها رو بگیم، نمیتونیم پنهان بکنیم، حقیقت باید گفته بشه. ابوبکر و عمر از صحابه مطرح و برجسته پیغمبر بودن. در جامعه اسلامی یا در میان صحابه این دو تن نقش بزرگی داشتند. یعنی همه می شناختن، همه به عنوان صحابه بزرگ، همه به عنوان کسانی که به پیغمبر نزدیک هستند، کسانی که دخترانشون در خانه پیغمبر بود، یعنی پدر زن پیغمبر بودن، همیشه مأنوس بودن با پیغمبر. خب اینها جایگاه ابوبکر و عمر رو در مدینه و در میان مسلمان ها بالا برده بود. فلذا هست که اینها اگر اقدامی کردن، اگر اومدن خلافت رو به دست گرفتن و ما میبینیم در سایه این قصب خلافت جامعه اسلامی سکوت کرد و این خلافت قصبی رو پذیرفتن، یک علت عمدش جایگاه ابوبکر و عمر در جامعه هست. درسته که بحث شیخوخیت رو ما داریم که در میان عرب ها اگر کسی ریش سفید بود، یعنی شیخ قبیله بود و یک برتری سنی داشت، این اعتباری براش حساب می شد و می تونست اون به عنوان بزرگ یا ریش سفید نقش آفرین باشه. این بود، ولی تنها عامل نیست و بلکه کافی نیست. اون چیزی که مهمتر از شیخوخیت برای اینها مطرح بود، اون جایگاهی بود که در میان مسلمان ها پیدا کرده بودن، جزو مسلمان های اولیه بودن. خب ابوبکر جزو اولین ها بود و نزدیک بودن به پیغمبر. این جایگاه اینها میتونست کمک بکنه به نقش سیاسی اونها در جامعه. میخوام مشکلات خاندان پیغمبر رو در مواجهه با اینها عرض بکنم که اگر بعدن ما میبینیم حضرت زهرا میاد به جنگ اینها و با اینها مبارزه میکنه، ما باید سختی کار حضرت زهرا رو ببینیم که حضرت زهرا با افراد معمولی و با افراد کوچکی مواجه نیست. حریفان این مبارزه بسیار قدر هستند و بسیار جا افتاده هستند. در کنار این، من لازم باز به عنوان یک مقدمه دیگه جایگاه حضرت امیر رو هم مطرح بکنم. حضرت علی علیه السلام، ایشون هم فرد بسیار مطرح و برجسته‌ای هست. خب اولا از بنی هاشم پسر عموی پیغمبر هست. تا اون زمان همیشه یار و یاور پیغمبر بوده، همیشه همراه پیغمبر بوده، همیشه مدافع اسلام بوده، همیشه از جان خودش برای دفاع از اسلام، برای بقای از اسلام جانش رو در دست گرفته و تقدیم اسلام خواسته بکنه. حضرت امیر در جنگ ها بسیار شجاعانه مبارزه کرده و همیشه تو خط مقدم مبارزه کرده، هیچ وقت از مرگ نترسیده، با بزرگان دشمنان بزرگ اسلام، با افراد مطرح، با ابطال عرب مبارزه کرده، بسیاری از بزرگ مبارزان بزرگ رو به خاک انداخته و از بین برده. خب این شجاعت ها و دامادی پیغمبر و تعریف ها تمجیدهایی که از پیغمبر در مورد حضرت امیر داشتیم، که حضرت امیر رو به عنوان با فضیلت ترین صحابی مطرح میکرد و همیشه حضرت سعی میکرد جایگاهش رو به مسلمان ها نشون بده. خب این امیر مؤمنان با این جایگاه خودش بر همه اینها بیفزاییم انتخاب آن حضرت رو در قدیر هم به عنوان وصی پیغمبر، به عنوان جانشین پیغمبر که در واقع میشه جانشین منصوب، امام منصوب از طرف پیغمبر. خب اینها جایگاه حضرت امیر رو بسیار دست نیافتنی کرده بود و کسی در این جایگاه قرار نداشت. حالا بعد از رحلت پیغمبر ما میبینیم که اونهایی که مترصد وفات پیغمبر بودن و منتظر به دست گرفتن قدرت بودن و نقشه کشیده بودن که اگر پیغمبر از دنیا رفت اجازه ندن این قدرت و خلافت در بنی هاشم بمونه، الان به صحنه اومدن و هنوز جنازه پیغمبر غسل داده نشده، دفن نشده، اینها رفتن دنبال کسب قدرت و در اختیار گرفتن خلافت. خب در چنین شرایطی است که ما میبینیم که اینها اومدن از مسلمان ها بیعت گرفتن، یعنی یک کودتای سیاسی انجام شد، پیغمبر رحلت کرد، یک کسانی در سقیف قدرت رو به دست گرفتن، اما به بیعت توده های مردم مدینه راضی نیستن و مدام تلاش میکنن از امیر مؤمنان بیعت بگیرن. چرا بیعت بگیرن؟ به همین مقدمه‌ای که عرض کردم، به خاطر جایگاه امیر مؤمنان که عرض کردم، اینها ناگزیر بودن از علی بیعت بگیرن، چون میدانستن تا زمانی که علی بیعت نکند بیعت تمام مسلمان ها بی ارزش خواهد بود، هیچ ارزشی براشون نداشت، یعنی ارزش بسیار کمتر و بی ارزش بود. تا علی بیعت نمی کرد خیال کودتاچیان آسوده نبود و این بیعتشون یا خلافتشون مشروعیت پیدا نمی کرد. ولی اگر علی بیعت می کرد به منزله بیعت کسی بود که منصوب از جانب پیغمبر بود، به منزله بیعت بنی هاشم بود، به منزله بیعت شیعیان و طرفداران امیر مؤمنان با اینها بود. فلذا این همه اصرار و تلاش سران کودتا یا اونهایی که خلافت رو به دست گرفتن برای بیعت امیر مؤمنان، عاملش اینه که اگر علی بیعت نکند مشروعیت نخواهند داشت و اگر بیعت بکند راه به خلافت اونها و خود اونها باز میشه و هم مخالفت بنی هاشم برداشته میشه، مخالفت هواداران و شیعیانش هم برداشته میشه، یعنی همه اونها هم در کنار علی و همراهی با اینها با سران کودتا بیعت خواهند کرد و این مزیت رو اینها نمیتونستن رها بکنن و به خاطر همین هست بسیار برای بیعت با امیر مؤمنان بسیار شدید و چند برابر. با این فشار که بر مؤمنان وارد شد بتونن از علی علیه السلام بیعت بگیرن، این فشارها در این راستا برخورد کردن به سد فاطمه زهرا سلام الله علیها. اومدن بیعت بگیرن، دیدن که فاطمه در مقابل اینها ایستاده است. چرا؟ چون کسانی که مخالف با خلافت اینها بودند همه اینها پناهنده شدند به خانه فاطمه زهرا. یعنی خانه فاطمه شده پناهگاه مخالفان سیاسی خلافت نوپای ابوبکر. این پناهگاه به خاطر جایگاه فاطمه هست. حالا چرا فاطمه جایگاه داره؟ دختر پیغمبر هست. حضرت فاطمه دختر پیغمبر و کسی است که پیغمبر اون رو بسیار دوست داشت، همیشه تکریم میکرد، همیشه جایگاه فاطمه رو بالا نگه میداشت. پیغمبر اواخر عمرش مدت طولانی هر روز صبح وقتی که برای نماز تشریف میبرد در خانه حضرت امیر و فاطمه زهرا میومد، در میزد و به عنوان اهل بیت به اینها سلام میداد تا مردم مدینه بدانند این خانه خانه ویژه است. جایگاه این خانه بسیار بلند مرتبه هست که پیغمبر مدت طولانی و هر روز بر این خانه و بر اهل این خانه سلام فرستادن. خب مدام پیغمبر جایگاه فاطمه رو معرفی کردن، فرمودن که اگر کسی فاطمه را بیازارد مرا آزرده است. و اون چیزهایی که در سیره پیغمبر بود و در مواجهه با حضرت زهرا و خود حضرت زهرا هم به عنوان یک فعال سیاسی کنشگر سی در جامعه مطرح بود و همه می شناختن، فلذاست که براحتی نمی توانستن از در واقع فاطمه را نادیده بگیرن یا از این سد بزرگ عبور بکنن. فلذاست که فاطمه زهرا که اینجا نقش باید ایجا می کرد و در دفاع از اسلام حقیقی و در دفاع از ولایت وارد نمیشه و با تمام وجود از ولایت و امامت امیر مؤمنان دفاع میکنه. نه فقط به خاطر اینکه شوهرش هست، نه، به خاطر اینکه امامت امیر مؤمنان حق بود، وصایتش حق بود، سفارش شده منصوص الهی بود و منصوب پیغمبر بود و حقانیت خلافت امیر مؤمنان ایجاب میکرد که فاطمه زهرا از این حق دفاع بکنه. بنابراین دفاع حضرت دفاع از حق بود و نه دفاع از همسرش. خب فشارها بر حضرت فاطمه زیاد شد، این تلاشها برای اینکه بتونن فاطمه رو کنار بزنن و ازش عبور بکنن یا بتوانن به اون اهداف خودشون برسن. و حضرت زهرا هم در مقابل که عرض کردم این سران در واقع خلافت رو، جایگاه اونها رو عرض کردم که خواستم بگم که سختی مبارزه حضرت زهرا با اینها زیاد بود، در ابتدا حضرت زهرا سب تلاش میکنه مردم رو آگاه بکنه یا به گونه ای از طریق توده ها وارد بشود. یعنی مبارزش دو سویه بود، یک مبارزه با خود این سران بود، سران کودتا بود، به یک وجهش برمیگشت به توده های مردم، مردم رو آگاه بکنه و اون حق امیر مؤمنان رو به اونها یادآوری بکنه تا بتونه به اون هدفش یا حضرت زهرا هم برسه و حق رو به جایگاه خودش برگردونه. فلذاست که اون اوائل خلافت ابوبکر ما میبینیم که حضرت زهرا به همراه امیر مؤمنان دست حسن حسین رو می گرفتن و به در خانه مهاجرین و انصار می رفتن و اونها حق امیر مؤمنان، جایگاهش و اون منصوب بودنش رو یادآوری می کردن که چرا شما علی رو رها کردید و با ابوبکر بیعت کردید. خب این یک کاریست که حضرت لازم می دونست و مدام مراجعه می کردن تا بتوانن مردم رو در واقع آگاه بکنن و حق بکنن. غیر از این حضرت فاطمه ما میبینیم که در یک صحنه به مسجد تشریف میبرن و اونجا سخنرانی خیلی قرایی دارن و به گونه سخنرانی میکنن که همه اون شنوندگان و حضار رو به گریه وامی دارن و این سخنرانی و این نکاتی که اونجا مطرح میکنه، خب یک خانم هست در مسجد میره سخنرانی میکنه و اینجا تا تا بتونه اونجا در دفاع از اسلام و حق و ولایت اون نقش خودش رو ایفا بکنه. همچنین زمانی ما میبینیم که زنان انصار، زمانی که حضرت فاطمه در بستر بیماری بودن، زنان انصار اومدن برای عیادت و برای عذرخواهی از خانم فاطمه زهرا که چرا دفاع نکردن و حقشون از دست رفت. اینجا باز ما میبینیم که حضرت زهرا به جای این که عذر اونها رو بپذیره، اینها رو سرزنش و مذمت میکنه و میفرمایه این حکومت تازه آبستن شده، صبر کنید تا نتیجه بده و خواهید دید که از این حکومت خون تازه و سم کشنده خواهید دوشید. یعنی بسیار حرفهای آینده نگرانه. ببینید اون که عرض کردم جایگاه سران کودتا که افراد به ظاهر بسیار وفادار به اسلام، به قرآن، اینکه اینها برای ترویج اسلام، برای تقویت اسلام تلاش خواهند کرد و حالا اگر علی خلیفه نشد، ابوبکر شد، تغییری نخواهد کرد، دوباره اسلام راه خودش رو پیش خواهد رفت. تصور توده های جامعه، توده جامعه و مردم مدینه این بود که حالا علی هم نشد، ابوبکر راه پیغمبر رو ادامه خواهد داد. اما حضرت زهرا اینجا آشکارا بهشون میگه که این خلافت اسلام رو از مسیر خودش منحرف خواهد کرد و شما به جای این که از شیر بدوشید، خون تازه و سم خواهید دوشید. این نشون میده حضرت زهرا این انحراف در اسلام رو میبینه، این خطا رو در ادامه اسلام و خلافت و حکومت میبینه و این رو گوشزد میکنه که این مسیر، این خشت اولی که کج گذاشته شد، تا آخر دیوار کج خواهد رفت. پس مخالفات زهرا یک مخالفت باشد با راه و روش، با اصول، با یک حکومت هست. این حکومت نمیتواند حکومت و حکومت عادلانه باشه. این حکومتی که الان پا به عرصه گذاشته، اسلام رو از مسیر خودش دور خواهد کرد. ماجرای فدک رو داریم که خب فدک رو پیغمبر به خانم و حضرت زهرا داده بودن، هدیه کرده بودن، در واقع سهم این حق حضرت زهرا بود و اینها به ناحق قصد کرده بودن و حضرت برای باز هم به عنوان این که بتواند هم مخالفت خودش رو با اینها نشون بده و هم اقدامات غیر قانونی و خلاف شرع اونها رو به دیگران نشون بده، برای پسگیری فدک بسیار تلاش کردند و در نتیجه همین تلاش ها هم بود که اون صدمه اصلی رو از خلیفه دوم یا عمر ابن خطاب دیدن و اون لگدی که عمر بعد از این سند فدک بر پهلوی حضرت اصابت کرد، نتیجه شهادت حضرت زهرا عمدتا، حالا طبق برخی روایات که اینجا اختلاف هست که پشت در بود یا اینجا بود، برخی از محققین علت اصلی شهادت رو اون لقبی میدانن که عمر در کوچه بر پهلوی حضرت زهرا زد بعد از اون که اون سند فدک رو حضرت از ابوبکر گرفته بودن. خب بعد از این که اینها به نتیجه نرسید و حضرت زهرا دیگه از اینها ناامید شد و هم از سران خلافت دید اینها رو موفق نشد و هم مردم دیگه حمایت نکردن، با اینها قطع رابطه کردن و دیگه بعد از این یک قهر سیاسی داشتن و حال صحبت با اینها نبودن، هیچ گونه با اینها همکاری نمی کردن و اون اواخر هم که اینها اومده بودن برای عذرخواهی و در واقع رضایت طلبی از حضرت زهرا، حضرت زهرا تمایلی به دیدار با اینها نداشت، ولی با مشورتی که حالا اینها اجازه‌ای که از حضرت امیر گرفته بودن، اومدن بر بالین حضرت زهرا، ولی حضرت زهرا باز هم در اون لحظات روی خودش رو از اینها برگردون. اینها میرفتن روبروی حضرت مینشستن، دوباره از اون خانم هایی که در کنار حضرت بودن میخواست تا در واقع پیکر بدنش رو برگردونه به جهتی، برگردونه به جهتی که اینها رو نبینه و این مخالفت رو به همه علنی نشون بده و همه بدانند، چه آنهایی که در زمان حضرت زهرا بودند و چه آنهایی که در آینده با این حوادث آشنا میشن، بدانند که فاطمه تا آخرین لحظات با اینها مخالف بود و هیچگاه از اینها راضی نشد و حاضر نشد با اینها کنار بیاد یا حکومت اینها رو به رسمیت بشناسه. فلذا ما میبینیم که سراسر زندگی حضرت زهرا یک زندگی سیاسی است و از زمان رحلت پیغمبر تا زمان شهادت حضرت زهرا همه اقدامات حضرت اقدامات سیاسی و مبارزه با فعالیت بود. به اینجا هم اکتفا نکردن حضرت زهرا، بلکه این مخالفت خودشون رو حتی در مرگ خودشون قرار دادن، یعنی مرگ خود رو هم یک مبارزه سیاسی قرار داد. آنجایی که به حضرت امیر تبیت کردن که اوسی که لا یشهد احد من هؤلاء الذین ظلمونی و اخذوا حقی فانهم عدوی و عدو رسول الله، وصیت میکنم که هیچ کدام از اون کسانی که بر من ظلم کردن و حق منو گرفتن اینها در مرگ من حضور پیدا نکنن. چرا؟ چون اونها دشمنان من هستن، یعنی حضرت زهرا این خلافت رو، خلفا رو، اونهایی که خلافت رو به قصد کردن، اینها رو دشمن خودش و دشمن رسول خدا. نه تنها این که بگه چون من هستم، نه، میگه دشمن من و دشمن رسول الله و عدو رسول الله. اینا دشمن رسول خدا هستن، چون دشمن حضرت زهرا ممکنه دشمن پیغمبر نباشه، ولی حضرت زهرا طبق اون سفارشی که پیغمبر کرده بود، هر کس مرا دوست داره با فاطمه زهرا رو دوست داشته باشه و هر کی زهرا رو بیازارد، فاطمه رو بیازارد، مرا آزرده، و هر کی مرا بیازارد، خدا را آزرده. این در واقع اون منطقی است که حضرت زهرا در وصیت خودش به کار میگیره، میگه دشمن رسول خدا هم هستن، فلذا دشمنی با رسول خدا نشانه عدم مشروعیت این خلافت هست. ولا تترک ان یصلی علی احد منهم، یا علی اجازه نده هیچ کدوم از اینها بر جنازه من، بر پیکر من نماز بخونن. ولا من اتباعهم، هیچ کدوم، نه اینها و نه اونهایی که از اینها تبعیت کردن، پیروی کردن، چه اینهایی که الان خلافت دست در دست دارن، چه اونهایی که حامی اینها بودن، هیچ کدوم حق شرکت در نماز من ندارن. و تفنی فی اللیل اذا هدعت العیون، من شبانه دفن کن اون زمانی که چشم ها آرام گرفتن، و نامت الابصار و چشم ها خوابیدن، دیدگان خوابیدن. غسلنی فی اللیل و کفنی فی اللیل و سلغ علی و دفنی فی اللیل و لا تعلن احدا، مرا شبانه غسل بده، شبانه کفنم کن، شبانه بر من نماز بخون و شبانه دفنم کن و هیچ کس رو در نماز من، در کفن من، در دفن من خبر نکن. اینها همه مبارزات حضرت زهرا سلام الله علیها است که از آغاز رحلت تا زمان شهادت خودشون اون مظلومیت خودشون رو نشون دادن، اون قاصبانه بودن خلافت رو به همه نشون دادن و سعی کردن که حق رو به آیندگان و به همه نشون بدن و به همه برسانن. اینجا صدای من هم گرفته نمیتونم و ادامه جلسه رو تقدیم میکنم خدمت سرور ارجمندم جناب دکتر باقستانی که ادامه میدن با این رنجنامه ای که قرائت خواهند کرد. من چند تا دعا میکنم و از همه التماس دعا دارم. پروردگارا، تو را به مظلومیت حضرت زهرا، به حق حضرت زهرا قسمت میدهیم، فرج آقا زمان رو هرچه سریعتر برسان، طول عمر رسمتی به رهبرمون حضرت آیت الله العظم خامنه ای و به تمام کسانی که دارد به اسلام و اهل بیت و به این نظام این انقلاب خدمت میکنن، به همشون طول عمر سلامتی عنایت بفرما، شر دشمنان به خودشون برگردان، خدایا خداوندا اموات مؤمنین غریق رحمت خودت بگردان، مریض های مؤمنین، مریض هایی که الان در این جلسه حضور دارن، شفای عاجل کامل عنایت بفرما، آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان،
آمین.
شفاعت خانم فاطمه زهرا رو هم شامل حال همه ما بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.